فیض و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. آن که میگوید در او میماند باید همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که تنها دو راه برای رسیدن به خدا وجود دارد. با سعی و تلاش خودمان به خداوند برسیم و یا ناتوانی و کوتاهی خود را بپذیریم و خود را به دامن فیض او بیاندازیم. به ادامه می پردازیم. مژده برای گناهکاران. آیا شنیدن خبر عادل شمرده شدن گناهکاران برای شما نوید بخش است؟ برای من که چنین است. در مورد شما نمی دانم. ولی شخصا فکر نمی کنم توانسته باشم مقدمات نجات خود را فراهم کنم. بعد از 50 سال تلاش مستمر، نشانه های قابل توجهی از رشد ذاتی اخلاقی در خود نمی بینم. به این نتیجه رسیدم که هرگز نمی توانم خود را در نظر خدا عادل نشان دهم. در واقع متقاعد شدم که به خودی خود ذاتاً گناهکار و ناعادل هستم. یکی از جذابترین شوخی‌های دنیای سکولار این است که ما به تدریج به سمت کمال انسانی پیشرفت می‌کنیم. امروزه ماده‌گرایان حتی از این هم بیشتر امیدوارند که به زودی خواهیم توانست به سیر تکامل سرعت بیشتری ببخشیم و از طریق دستاوردهای علمی و فنی به کاملیت واقعی برسیم. به نظر می رسد تازه ترین پیشنهاد برای نجات نژاد بشر به دست خود مهندسی ژنتیک باشد. از این دانش جدید وعده های عجیبی می شنویم. ریشه‌کن شدن بیماری ها، دگرگونی کامل روند عمر، توانایی تولید کودکان آزمایشگاهی، حتی شبیه سازی و تولید اعضای بدن انسان به عنوان اعضای یدکی برای روز مبادا و احتمالاً زندگی ابدی، آن هم نه با خدا و در بهشت آسمانی، بلکه با خودمان و درست بر روی همین زمین خاکی. آه ای دنیای قشنگ نو. هرچند دانشمندان می توانند نقشه ژنتیکی انسان را ترسیم کنند، اما دلیل آن نمی شود که ذات انسان را فهمیده باشند یا بتوانند در رابطه با گناه انسان کاری کنند. آنها نتوانستند ژن عدالت را کشف کنند. خبر بدی که از دو جهت واقعاً برای انسان ناگوار است این است که اولاً ما هرگز نمیتوانیم خود را نجات دهیم و دوم این که هرگز نخواهیم توانست طبیعت ذاتی خود را عوض کنیم. ولی خبر خوب یعنی انجیل فیض این است که خدا می تواند به واسطه عیسی مسیح ما را نجات دهد و خدا با دگرگون ساختن ذات ما ما را عوض خواهد کرد و به شباهت عیسی مسیح در خواهد آورد. این است انجیل واقعی، معتبر و هر چیزی غیر از این جعلی است. پس همه چیز به ایمان ما به آن وابسته است، چرا که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. فصل پنجم، وای بر دنیا. وقتی کلمه نبوت را می شنویم، معمولاً پیشگویی در ذهن ما تداعی می شود. پیشبینی آینده، نقش و اهمیت برجسته‌ای در نبوت کتاب مقدس دارد. ولی این آینده همیشه دورنمای خوشایندی ندارد. به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمی پذیرد، که شهوت خود را مثل عالم اموات می افزاید و خودش مثل موت سیر نمی شود، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. پس آیا جمیع ایشان بر وی مثلی نخواهند زد؟ و معمای تن آمیز بر وی نخواهند آورد و نخواهند گفت وای بر کسی که آنچه را از آن وی نیست می افزاید؟ تا به کی؟ و خیشتن را زیر بار رهن ها می نهد. آیا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خواست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ چون که تو امتهای بسیاری را غارت کرده ای. تمامی بقیه قوم ها تو را غارت خواهند نمود به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و جمیع ساکنانش نموده ای. وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته خیشتن را از دست بلا برهاند. رسوایی را به جهت خانه خیش تدبیر کرده ای. به اینکه قوم‌های بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خیش گناه ورزیده ای. زیرا که سنگ از دیوار فریاد برخواهد آورد و تیر از میان چوب ها آن را جواب خواهد داد. وای بر کسی که شهری به خون بنا می کند و قریه‌ای به بی انصافی استوار می نماید. آیا این از جانب یهوه سبایوت نیست که قوم‌ها برای آتش مشقت می کشند و طوایف برای بطالت خیشتن را خسته می نمایند؟ زیرا که جهان از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آبها دریا را مستور می سازد. وای بر کسی که همسایه خود را می نوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست می سازی تا برهنگی او را بنگری. تو نیز از رسوایی به عوض جلال سیر خواهی شد. کاسه دست راست خداوند بر تو وارد خواهد آمد و قی رسوایی بر جلال تو خواهد بود. زیرا ظلمی که بر لبنان نمودی و هلاکت حیوانات که آنها را ترسانیده بود تو را خواهد پوشانید به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و بر جمیع ساکنانش رسانیدی. از بت تراشیده چه فایده است که سازنده آن را بتراشد؟ یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد؟ وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود لیکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. کتاب حقوق باب 2 آیات 5 تا 19. با شنیدن عبارت انبیای عهد عتیق تصویر خاصی در ذهن تداعی می شود. تصویر شخصی بلندقد و لاغر با ریش دراز و ردای گشاد که قیافه ای عبوس دارد و هنگام صحبت کردن قرش و درخشش رعد و برق روی می دهد. پیامش سراسر مجازات و کلماتش حاکی از داوری و محکومیت است. در واقع وقتی اتفاقی غیر عادی در زندگی بشر روی می دهد، برای توصیف آن گاهی از اصطلاح مصائبی در قیاس کتاب مقدسی استفاده می کنیم. یکی دانستن کتاب مقدس با داوری ایام آخر تا به این حد در میان ما رواج یافته است. مانند اغلب کاریکاتورها در این کاریکاتور نیز حقایقی نهفته است. نویسندگان کتاب مقدس مخصوصاً انبیای عهد عتیق در رابطه با وقوع روز داوری بسیار سخن گفتند. نبوت از نظر اکثر ما به مفهوم پیشگویی و پیشبینی آینده است و پیشگویی های انبیای عهد عتیق در مورد آینده برای مردم اسرائیل و همچنین برای بسیاری از ملت‌های دیگر معمولاً خوشایند نبود، چرا که در آنها جنگ، محاصره، بیماری، قحطی و سرانجام قرار گرفتن تحت سیلای ابرقدرت‌های بیگانه و تبعید شدن به سرزمین‌های غریب برای کسانی که جان سالم به در برده بودند صحبت می‌شد. انبیای اسرائیل با زبانی تصویری و ادبیاتی زنده و قوی از قریب الوقوع بودن رنج، ویرانی و مرگ سخن می گفتن. البته آنها فقط از این امور سخن نمی گفتن. تقریبا در تمام نبوتها برای کسانی که توبه کرده بودند سخنان امید بخش وجود داشت. این امیدواری به آینده ای نظر داشت که فیض خدا قوم خود را بعد از داوری احیا می کرد. آنگاه معرفت خداوند آنچنان که آبها دریاها را می پوشانند زمین را پر خواهد کرد و ملکوت صلح و سلامتی، ملکوت شالوم، ملکوتی که بره در کنار شیر می خوابد و کودکان دست در لانه افعی خواهند کرد و آسیب نخواهند دید بر زمین استقرار خواهد یافت. بنابراین در هنگام خواندن کتاب مقدس وسوسه می شویم که از قسمت‌های ناخوشایند عهد عتیق راجع به داوری و محکومیت سرسری بگذاریم و توجه خود را به بخش‌های امیدوار کننده متمرکز نماییم یا حتی از کتب عجیب و غریب انبیا به کلی صرف نظر کنیم و خواندن و مطالعه کتاب مقدس را تنها به چند مزمور معروف و متون آرامش بخش اناجیل محدود سازیم. به عنوان یک واعظ شخصاً دلایل زیادی در نظر دارم که چرا آنچنان که باید و شاید زیاد در مورد داوری و محکومیت صحبت نمی کنم. از یک طرف خود موضوع مسئله بسیار ناخوشایندی است و از طرف دیگر به همان اندازه هم غیر معمول است. ایده محکومیت و مجازات مستقیماً در جهت عکس فرهنگ حاکم بر جوامع ماست. امروزه بسیاری نظریه مسئولیت پذیری در مقابل اعمال خود را نمی پذیرند. وقتی اشتباهی پیش می آید دوست داریم دیگری را مقصر بدانیم و او را سرزنش کنیم. این نظریه که ارتکاب گناه مستلزم مجازات است یا اینکه رنج‌های ما می تواند نوعی مجازات موقتی ناشی از تأدیب خداوند باشد عجیب و غریب به نظر می رسد. عکس العمل معمول جامعه ما در قبال رنج‌های زندگی این است که شخص دیگری ترجیحاً یک سازمان یا شرکت بیمه با جیبی پر از پول پیدا کنیم و تقصیرها را به گردن او بیاندازیم. همانطور که گویی هر آنچه در مورد داوری و مجازات گفته شده ناکافی بوده است، این موضوع نیز حقیقت دارد که چنین پیام‌هایی تبدیل به سخنی کلیشه‌ای هم از سوی واعظان و هم از سوی خدا شده است. البته در اینجا هم حقایقی در این سخنان کلیشه‌ای وجود دارد. خدا نسبت به گناه خشمگین است. اگر سعی کنیم خدا را توهی از خشم و غضب نشان دهیم، یعنی منکر بیزاری عادلانه و تنفر خدا از گناه و شیطان شویم، او را بی اهمیت شمرده و در تصورات خود او را در حد مخلوقی رام و خونسا تنزل داده ایم. بعضی از واعظان به شیوه نامناسبی در مورد داوری صحبت می کنند. آنان با شور و شوق در مورد داوری سخن می گویند. تقریبا با نگاهی حسرت آمیز به آتش جهنم می نگرند و با عصبانیت طوری گناهکاران را تقبیح می کنند که گویی آنان گروه خاصی از انسان‌ها هستند و داوری فقط مختص آنان است و ما واعظان و اعضای کلیسا از آن معاف هستیم. بنابراین پی بردن به علت اینکه مردمان اهل فکر و نظر می‌کوشند حتی المقدور وارد مقوله داوری نشوند ساده است. در حقیقت وقتی از داوری صحبت می‌کنم تنها یک دلیل مناسب برای این کار در نظر دارم و آن اینکه کتاب مقدس از آن سخن گفته است. برای من دشوار است که وجدان خود را راضی کنم در مورد پیام حقوق قلم فرسایی کنم، ولی از یک سوم کل کتاب یعنی بیشتر باب دوم سرسری بگذرم. متنی که دور نمای داوری خدا بر گناهان شریران را توصیف می کند. دلیل مثبت دیگری که برای سخن گفتن در مورد داوری میتوان ذکر کرد این است که داوری تنها اقدامی منفی شامل نابودی شرارت و مجازات گناهان نیست. داوری خدا اعمال اراده او مبنی بر استقرار عدالت یک بار و برای همیشه است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر میرویم و دعا میکنیم. ای پادشاه آسمانی، تو خالق ما هستی و ستایش مخصوص توست. می خواهیم در تو بمانیم و در تو میوه آوریم و باعث جلال نام تو شویم. زیرا از خود چیزی نداریم. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.